بحث جلسه قبل ما رسید به اینجا که هدف فعل در آفرینش به وجود آمدن انسان به عنوان آینه تمام نمای اسماء و صفات الهی است. این جریان آفرینش به چنین سمتی در واقع هدف گیری شده و میخواد یه همچین موجودی ایجاد بشه، موجودی که وجودش آینه تمام نمای اسماء و صفات الهی باشه. خب حالا بحث رو از همین نقطه پی میگیریم. ببینید انسان همونطور که اشاره شد یه موجود منعطفه، انعطاف پذیره، شکل پذیره، شکل‌های گوناگونی به شخصیتش میشه داد. دیدید انسان‌ها چقدر متنوعند، رویات، خلقیات، افکار، علایق، گرایش‌ها کاملاً متنوع و شخصیت‌های مختلف. پس انسان یه موجود انعطاف پذیر. حالا موجودات انعطاف پذیر در عالم دو دستن. یه دست موجودات انعطاف پذیرن که شکل‌های گوناگونی رو میشه به اونها داد و اینها ذاتاً هیچ اقتضا و گرایشی به سمت شکل خاصی ندارن. مثل چی؟ فرض کنید اگه الان یه نوار ضبط صوت بیاریم تو این کلاس، بحث‌های اندیشه اسلامی رو ضبط کنیم، کلاس پهلوی زبان انگلیسی دارن درس میدن، اون رو ضبط کنیم، یا ببریم اون کلاس روبرو زبان اسپانیولی رو ضبط کنیم، کلاس دیگری مثلا فلسفه دارن درس میدن، اون رو ضبط کنیم، همه اینها رو میپذیره و هیچ گونه گرایش خاصی هم در درون این نوار وجود نداره به سمت یکی از این بحث ها، براش همه یک سن. یا مثلا اگر یه مقدار خمیر مجسمه سازی برداریم، خب میشه با این شکل انسان ساخت، میشه شکل حیوان ساخت، میشه شکل نمیدونم یه درخت درست کرد، شکل یه ساختمون درست کرد، همه این صورت ها رو به خودش میپذیره و هیچ گرایش خاصی هم به سمت یکی از این صورت ها نداره، همه براش یکسان. یعنی اینجوری نیست که اگه بخوایم واقعا حق مطلب ادا شده باشه، همه سرمایه های وجودی این موجود رو ازش بهره مند شده باشیم، باید حتما فلان شکل باش بسازیم، نه یکسان نیست. پس این دسته اول موجودات انعطاف پذیر که شکل های گوناگونی رو میپذیرن و نسبت به همه اونها هم یکسان. دسته دوم موجودات انعطاف پذیر موجوداتی هستند که گرچه می شود شکل های مختلفی به اونها داد، اما نسبت به همه این شکل ها اینا یکسان نیستن. یه شکل خاصی وجود داره در بین اون شکل ها که اگر بخوایم واقعا همه سرمایه های وجودی اون موجود ازش بهره مند شده باشیم، لازمه این رو به اون شکل تبدیلش بکنیم. مثل چی؟ فرض کنید یه دانه گندم. خب این دانه گندم رو به همون صورتی که هست میشه نگرش داشت، میشه کوبید پودرش کرد بشه آرد، میشه آب ریخت رو اون آرده بشه خمیر، میشه اون خمیره رو پخت بشه نون، میشه این دانه گندم رو انداخت تو آتش سوزون بشه زغال، بشه خاکستر. شکل‌های زیادی به خودش میپذیره، درسته؟ اما میشه این رو کاشت، آبیاری کرد تا بروید و به یک سنبله تبدیل بشه. اینم یکی از شکل هست. گرچه میشود شکل‌های مختلفی به این دانه گندم داد، اما نسبت به همه این شکل‌ها یکسان نیست. گویا یک اقتضایی در درون این دانه گندم هست که این تبدیل بشه به یک سنبله، گرچه می شود بی اعتنایی به این اقتضا شکل‌های دیگری رو به او تحمیل کرد. حالا سوال بر سر اینه که حالا که انسان یه موجود انعطاف پذیر و شکل پذیره، آیا مثل نوار ضبط صوت و خمیر مجسمه سازی است که نسبت به همه این شکل‌ها یکسان باشه؟ ازش هیتلر و چنگیز مغول ساختی، ازش حافظ و مولانا ساختی، ازش نمیدونم ماکس پلانک و اینشتین ساختی، هر چی ساختی ازش فرق نمیکنه که. آیا مثل خمیر مجسمه سازی و نوار ضبط صوت اقتضاء خاصی در درون انسان نیست به این که او رو به شکل خاصی در بیاری؟ یا اینکه نه، مثل دانه گندم میمونه که گرچه میشود صورت‌های مختلفی به او بخشید، اما یک نوع اقتضایی در درونش برای تبدیل شدن به یه شکل خاص وجود داره.
ببینید، ما صاحبش رو بس جلسه قبل نیستی بیانیم. ما گفتیم، اولای جلسه هم اشاره کردیم که این در روندی که تو آفرینش هست بس یک نقطه خاصی که گیر شده، مثل اون توبایی رو اون نجار رو میزش گذاشته بود، داشت اندازه میزار، نمیدونم میبوری، رنده میکرد، به هم متصل میکرد. خب این به یه سمت خاصی جهتگیری کرده بود، میخواست یه میز بسازه، یه صندلی بسازه. آفرینش هم به یه سمت خاصی جهتگیری شده، خدا حکیمه، خدا که نمیاد در واقع عوض کار کنه، یه هدفی داره تو کار آفرینش. حالا تعبیر عرفایی بود میخواد تجلی کنه، و اون تجلی بایدش در این بود که آینه وجود داره که همه حسن الهی درش تجلی بشه. پس یه هدفی داره، و اون آینه چی بود؟ انسان کامل. پس در انسان استعدادهایی نهاده شده تا تبدیل بشه به اون آینه، به اون موجودی که آینه تمام‌نمای اسمان صفات داره. پس یه ابتضاعی در درون انسان هست، اینجوری نیست که ازش هر موجودی ساختی فرق نکنه، میشه باش موجودهای مختلف ساخت، اما یه انسان نیست. به سمت اون هدف، یعنی انسان کامل شدن، یه ابتضاعی در درون میشه. خب حالا اینکه اینجوریه که انسان شد مثل دانه ایدن، حالا یک مثال بزنم. پس کنید من بعض یک گیاهی رو بذارم کف دستشون و از شما دو تا سوال بکنم. سوال اول میپرسم روش رویاندن این چیه؟ روش رویاندنش چیه؟ یعنی اینو در چه فصلی از سال باید پرش؟ در چه شرایط آب و هوایی؟ در چه نوع نمدم سرزمینی؟ در چه عمقی از کار؟ چه میزان آب باید بشتاد؟ چه نوع خودی بشتاد؟ چه نوع سلومه در آفت نیست بشتر؟ تا این برونی روش رویاندن این بس چیه سوال؟ سوال دوم شکل بارور شده و کامل شده این چیه؟ یعنی وقتی رویی تبدیل میشه به یه بوته یک سانتیمتری و وقتی میشه به یه درخت 20 متری چی میشه؟ به چه شکلی؟ خب شما برای اینکه بتونید این دو سوال رو به من جواب بدید لازم قبلش یه سوال دیگری پاسخش روشن شده باشه، و اون اینه که خود این بذر تو ندونید این بذر چه بیاریه، نمیتونید بگید اینو چه میشه رویاندش، نمیتونید بگید وقتی که روی رو به شکل کامل تبدیل شد چه صورتی پیدا میکنه. پس این دو سوال برمیگرده به این سوال است. گفتیم انسان هم مثل بذر یک گیاه مثل دانه گرد. حالا اگه راجع به انسان من از شما پرسم روش نیل به کمال در انسان چیه؟ یعنی من چی کار بکنم؟ چه نوع رفتاری، چه نوع فعالیتی، چه اقداماتی بکنم تا به کمال برسم؟ این سوال. سوال دو انسان کامل یعنی انسانی که داره چه خصوصیاتی؟ انسان کامل چیه؟ درست؟ اینجا هم شما برای این دو سوال رو بتونید جواب بدید لازمه قبلا یه سوال جواب گفته شده باشه، ما اینکه اصلا خود انسان چیه؟ تا ما ندانیم خود انسان چیه طبیعتا نمیتونیم بگیم روش نیل به کمالش چیه و شکل کامل شدهش. حالا از شما میپرسم آیا واقعا علم و دانش علاوه بر همه رشد و بالندگی که تو دنیای امروز به دست پیدا کرده، آیا به همین یک سوال که انسان چیست میتونه یک پاسخ کامل و بی‌عیب و نقص بده؟ یعنی دانش بشری امروز مدعی این هست که من انسان رو دیگه به تمامه شناختم و هیچ نقطه مبهمی در وجود انسان برای من باقی نمونده. آیا این ادعا رو علم داره بکیش؟ حالا رغم همه پیشه انسان که هیچی موجودات به مراتب ساده تر از انسان رو چنین ادعای علم رو بکیش نمونده. ببینید حیوانات ساختار بکیشون از ما انسان ها خیلی ساده تر، گیاهان از حیوانات هم ساده‌تر، جمادات از گیاهان هم ساده‌تر. شما ما بینید ببینم علم امروز مدعی این هست که من عرصه حیوانات و جانورشناسی هیچ نقطه مبهم کشف نشده‌ای برام نبوده. حتی تو عرصه گیاه‌شناسی مدعی اینه که توی هیچ راز سر به مهر و معمای ناگشوده‌ای برای من باقی نمونده، یه همچین ادعایی داره. حتی تو عرصه جمادات یعنی ساده‌ترین موجودات جهان به عالم طبیعت آیا چنین ادعایی داره؟ حال مدعی این بود پس این همه مراکز تحقیقاتی تو دنیایی دارن دوباره چی میگردن؟ خب وقتی که موجودات به مراتب ساده تر از انسان با علم مدعی نیست که من همه چیز رو راجبشون میدونم، چطور میشه باید تصور کرد که این ادعا رو داشته باشه که من راجع به انسان، یعنی پیچیده ترین محصول کارگاه آفرینش، همه چیز رو میشناسه. اون چه علم در مورد انسان میشناسه هم عیب داره هم نقص. یعنی نه همه چیز رو میشناسه، من تازه تو همون حدودی هم که میشناسه چناختاش دقیقا با واقعیت بی خود نبود. دانشمند بزرگ فرانسوی معاصر که دو تا جایزه نوبل دریافت کرد، دکتر الکسیس فره برداشت کتاب نوشته اسم انسان موجود ناشناخته. بچه کتابش همین حرف داره میزنه، میگه انسان در دنیای علم بیشتر به یک معمای بزرگ شبیه تا یک موجود شناخته شده. بعد اون توضیح میده میگه همین بدن انسان، این بدن که اینقدر در دسترس میشه دیدش، میشه لمسش کرد، میشه زیرا میکروسکوپ به دقت بررسیش کرد، میشه تو سالن تشریح تشریحش کرد، میشه تو آزمایش رو روش آزمایش انجام داد. میگه همین بدن انسان رو ما تو دنیای علم هنوز هزاران سوال بدون پاسخ رو که بشه. یه نمونش این هم بیماری های جسمانی که هنوز راه علاجش و علت اطلاع و بیماری تو پزشکی کشف میشه. این تازه بدن انسان. من دیگه اصل وجود انسان که روح و روان انسانه بهتره به این روز یه مش فرضیه های سست و ناپایداری بود. هر چندگاه یک بار به وسیله فرضیه های جدیدی ابطال میشه و از میدون خارج میشه، هیچی راجع به روح و روان انسان نمیده. لذا اسم کتابش میذاره انسان موجود ناشناخته. خب اگر انسان تو دنیای علم موجود ناشناخته است، یعنی اندیشه و دانش بشر امروز انسان رو نمیشناسن چیست؟ یعنی بعض رو نمیدونیم چیه. خب وقتی بعض رو نمیدونیم چیه، از کجا میتونیم پی ببریم روش رویاندنش چیه؟ و وقتی به طور کامل روی دومش کرده چه شکلیه؟ لذا پاسخ این سه سوال در دسترس بشر، یعنی همه بشر نمیتونه پاسخ این سه سوال هست. خب اگر این پاسخ این سه سوال دست پیدا نکنه، طبیعتاً نمیتونه بشر انسان کامل بشه دیگه. وقتی من نمیدونم چه باید بکنم انسان کامل بشم و نمیدونم وقتی به چه صورتی در اومدم انسان کامل شدم، طبیعتاً انسان کامل نخواهم. انسان کامل نخواهم شد یعنی چی؟ یعنی انسان کامل به وجود نمیاد. یعنی هدفی که خدا در آفرینش داشت تحقق پیدا. اگر خدا پاسخ این سه سوال رو بده بشر نده، بشر نمیشون انسان کامل میشه دیگه، درسته؟ یعنی ندادن پاسخ این سه سوال مساویست با این که خدا عملا پذیرفته که اون هدف اینه که واقعی نشنشو محقق میشه، یعنی با دست خودش جلوی عملی شدن هدف اینه داشته رو در حالی که عقل دیگه هیچ انسان خردمند، هیچ موجود حکیمی با دست خودش مانع تحقق هدف اینه داره نمیشه. هر چیزی لازمه تحقق هدفشه فراهم میکنه هر کسی یه هدف داره. محاله موجود عاقل و حکیم خودش مانع تحقق هدف خودش به اصطلاح میگن نقض غرض از قابل حکیم محال است. یعنی محال شخصی که حکیمه با دست خودش قرض خودش به هدف خودش رو نقض کنه، هر چیزی که لازمه یه حد تحقق هدفش یعنی انجام خواهد داد. یه کسی گرسنه است یا آدم عامه مصممه که سیر بشه، یعنی هم داره که جز با خوردن غذا سیر نخواهد شد. این محاله نره غذا بخوره، چون نرفتن به سوی خوردن غذا مساوی است با نقض شدن هدفی که داره که سیر بشه. اون محاله یه آدم عامه شده. خدای حکیم اگر جواب این سوال رو ما نده، با دست خودش مانع از تحقق هدفی شده که تو آفرینش داشته، به وجود اومدن انسان. و چون خدا حکیمه محالش میتونه، پس یقینا پاسخ این سوال رو داره بره بشر. خب با این بحثی که کردیم، اولین استدلالی که از پایه میشد نتیجه بگیریم شکل گرفت و اون چیه؟ انسان نیازمند به آموزه های بحث و تعلیم و تنبیه است. تو دید یاد همین سه سوال رو جواب میده دیگه. میگه یه انسان تو چیستی؟ چگونه رفتار کن تو زندگی؟ تا به چه صورتی در درست؟ پس اولا بشر نیازمنده بدونه علم و عقل بشر نمیتونه انسان رو بی‌نیاز از زمین کنه، درست؟ ثانیا این نیاز رو یقینا خدا برآورده میکنه. چرا؟ چون خدا حکیم است و شخص حکیم نقض برس محاله بکنه. اگر خدا جواب این سوال رو بکنه نده، یعنی دین رو نفرسته برای ما، نقض برسه و چون خدا حکیمه محاله نقض برس کنه. پس یقینا پاسخ این سوالات رو از طریق برق و انبیای الهی به بشر میده. این یکی از استدلالهای خیلی روشن برای اینکه انسان نیازمنده ببینه و خدا قطعا این نیاز رو برآورده ببینه. خب حالا برکاله همون بحث جلسه قبلمون یه استدلال دیگر هم میشه شکل داد. اگر این رو متوجه شدید بریم سراغ اون. استدلال دوم اینه. ببینید دانسته های انسان، دانایی ها و اطلاعاتی که انسان داره در شکل دادن به شخصیتش مؤثره، اما تنها عامل مؤثر نیست. یعنی ما رفتارمون، خلقیاتمون، شخصیتمون از دانایی هامون متأثر هست، اما همه شخصیت ما زائده دانایی ها و اطلاعاتمون نیست. دلیلش هم خیلی روشن. دلیلش اینه که آدم ها گاهی اوقات رفتارهایی ازشون سر میزنیم که با دانسته های عقلانی خودشون تطبیق نمی کنه. در این اینکه میدونه کار درستی نیست میکنم مرتکب میشه. همه ما مرتکب کنیم، ما معصوم که نیستیم. بلاخره بعضی رفتار بلد ما کنیم رفتاری کردیم در حالی که میدونیم کار بدی کردیم میکنم. اون کار زائده اطلاعات ما نبود. فرض کنیم فلان نزش که پاکت سیگار تو جیبشه در میاره، یه نقه سیگار رو میزه توی لبشو آتیش میزنه و شروع میکنه به کشیدن و تو گردن این سیگار، این پزشک از همه ما بهتر میگه نظر علمی این دود سیگار ریه یه رو تخریب میکنه، قلب رو صدقه میزنه، تسلم شرایین برای اون میاره، این هم سرطان زاد هست، همه یه رو از ما شما خیلی بهتر درسش رو خوب دست ندید. خب پس این رفتاری که الان داره انجام میده زائده اطلاعات علمی که تو ذهنش نیست، این از کجا نشده؟ چه عامل دیگری در شکل دادن به شخصیت و رفتار و خلقیات ما مؤثر غیر از اطلاعات و دانسته؟ پاسخ این سوال رو پیدا کردن کار سختی است. یعنی اگر خودمون و به اطرافیانمون نگاه کنیم جواب پیدا کنیم. تو رفتارهای آدم ها، تو این نحوه لباس پوشیدن، آرایش آدم ها، تو همین آدم نگاه کنه جوابش پیدا میشه. یک دو مثال تاریخی بزنم از مثالهایی که قدیم میزدم که بس. یادمه اوائل انقلاب بود، من همین بحث داشتم دانشگاه درس میدادم. یادم نیست چه سالی بودم، دو سال اول بودیم. مسابقات جام جهانی برگزار میشد. مستقیم تلویزیون ایران هم پخش میکرد و خواهد دو و سه و از شب هم علاقه هم دارم فوتبال بینا رو بودن باید یه اداره درست میشه. خب به خاطر دارم اون سال برای اولین بار توی یکی از تیمای خارجی به کنم توی ایتالیا بود، یکی از بازیکن‌های فوتبال یا آرایش خاصی داشت، موهای سرش رو بلند کرده بود و دنبال اسبی کرده بود کش انداخته بود. این بینیده بودش فوتبالیست دیگه این تیمای خارجی میبینم اسمش هم مثل روبرتو باجو نه؟ خب این مسابقات پخش شد، فوتبال دوستان جوانا رو جوانا این هم همه تماشا بود. یادمه شاید یه دو ماه سه ماه از پخش این مسابقات بیشتر نگذشته بود، تو همون فضای سالهای اول انقلاب با همون هر شکای پررنگ انقلاب کنم سالی اول کم کم من تو بوجه بس کجا به جوانای فوتبال دوستی برخوردم که اونا ماشو بلند کردن و یکی شده خودن اون بس چی هم نیست؟ یا باز دادم تو همون سالای اول انقلاب یه سریال تلویزیونی خارجی رو دوبله کردن و پخش کردن. اما این سریال چند بار دیگه هم باز از اول پخش شده. سریال خیلی طولانی و کشتاری هم بس بسی سال بود کشید دادم. اسمش هم سوالهای دور از خانه بود. این خیلی خورده علاقه قرار گرفت. این دفعه اول که پخش شد خیلی مشتری پیدا. این اون شبایی که این سریال از تلویزیون پخش میشد دقیقا آدم میتونست در شیش بوده این ترافیک کرونا کاملا تو اون ساعت سر باشید. همه این مردم پای تلویزیون هم چیزی نمیشه، خصوصا خانوم ها که دیگه پشت مورده این سریال رو میتونه
چون اول همیشه اولش یک دختر خانم ژاپنی بود، خانم موشی بیه خیلی بارید
یادم این چند ماه شد چند ماه از پخش این سریال تلویزیونی بگذرش همونده تمام داشت به دلیل این استقبال و علاقه عجیبی که ایجاد شده بود خانمان نسبت به این سریال کم کم جامعه مدل های خانم اوشین رایج شد بین خانمان کفش اوشین، کیف اوشین، کیمونوی اوشین، مدل آرایش بویسر اوشین رایج شد. یادم هم دفعه اول این سریال تموم شد در هر بعد دو سال خورده یه بار سر کلاس گفتم به دانشوی پسر بودم گفتم خدا به ما مرده رو رحم کرد بین آخری این سریال تموم شد بله که یه بوده دیگه اعلامه پیدا کرده ما تو خونه هم باید از دست زنامون از همون تورو مروبایی که این خانم موشی رو برده تو ورش داد تو رو بخوریم ما خب این چی رو میرسونه؟ فکر کنید اون فوتبالیست ممکنه تکنیک و تاکتیک بازی فوتبالش بگیره اما چی رو که این علاقمندان رو این فوتبالیست حتی بود سرش هم موشی کرده یه هنرمندی ممکنه حالا تو نقشش خوب بازی کرده چی شد این علاقه من دارم به این هنر میشه؟ کم کم توی چیزهاشون میشه که اون رو این پاسخ هم مسئله بس این اون عامل تاثیر گذاره در شکلی رفتار شخصی هست این میرسونه وقتی انسان به یه چیزی علاقه من شد تو جاذبه شخصیت او قرار گرفت همه وجودش کم کم میشه که اون فرد مورد علاقه شد به این همون بحثی که اون تو روانشناسی تربیتی کاملا مورد توجه و تمکید نقش الگوهای رفتاری در شکل‌گیری شخصیت انسان یعنی وقتی انسان یه کسی رو دید بهش علاقه‌مند شد بهش دل باخت تو جاذبه شخصیت قرار گرفت کم کم همه رفتارها و کلیات رو به این شخص البته این بحث نوعی نیست که بگیم روانشناسی امروز کشف کرده این تو ادبیات عرفانی ما از دیرباز مطرح بوده شما تو همین ادبیات عرفانی فارسی نگاه کنید تعبیرهایی مثل مرشد مراد پیر طریقت پیر مغان خضر راه نمیدونم امثال این حرفا که وجود داره نه همه اشاره به همون مسئله الگوی هست قول حافظ میگه گلی پیر مرو پدر خراب را هر چند سکندر است یا قطع این مرحله بی همرنگی خضر مکن ظلمات است بترس از این ملک یا میگه شبان وادیه ایمند گهی رسد نمورا که چند سال به سر خدمت شعیب شبان وادیه ایمند کی بود؟ از دو سال کی تونست به مراد خودش؟ یعنی گفته بودی با خدا در کوه تور دست پیدا کنی میدونه دیگه وقتی موسی زد اون قبطیه رو کش و فرار کرد از مصر سر راهش برخورد کرد به دخترهای شعیب و بردنش پیش شعیب پیامبر و مهمان او شد و بعدها داماد او شد و هشت سال پیش شعیب ظاهرا زندگی کرد بعد که برگشت از پیش شعیب بره به سمت مصر تو اون شب سرد و تاریک اون شعله درخشان رو کوه تور دید و به گمان اینکه آتشه و بره این رو آتش بیرد بزن و چش گرم بشن رفت اون بالا و اونجا اون دیدار حاصل شد و اون گفته تو فرمان شد حافظ اینکه شبان عادی ایمن یهی رسد به مراد که چند سال به سه خدمت شعیب کنه شعیب اونجا چیه؟ بازم اون روی رفت خب پس روشن شد عامل دیگری غیر از اطلاعات با درون و دانستنی های ما که در شکلی شخصیت ما تاثیر بسیار تعیین کننده این جرا و روحای رفتاری حالا از همین نقطه برای شکل دادن استدلال دوم استفاده میگیم بنابراین فقط دانستن این پاسخ که انسان چیست چگونه رفتار کنه کامل میشه و چگونه بشه کامل شده دانستن و اطلاعات این اطلاعات برای شکل دادن شخصیت انسان به تنهایی کفایت نمیکنه شرط لازم هست اما کافی نیست چی لازمه دیگه غیر اون یک روحی رفتار یعنی یک انسان کامل واقعی که تو محیط رو ظهور کنه مردم ببیننش بهش علاقمند بشن عاشقش بشن تو جاذبه شخصیتش قرار بگیرن و کم کم اون کمالاتی که در اون وجود داره به اینها سر بگیرن خب تا چنین الگوی رفتاری نباشه آدم ها انسان کامل. حالا خدا اگر چنین الگوی رفتاری رو در اختیار بشر قرار نده، یعنی با دست خودش مانع از تحقق هدفش رو دیگه تو آفرینش داشته، یعنی وجود اومدن انسان، و چون خدا حکیم محال نظر است، پس یقینا خدا چنین الگوی رفتاری رو در اختیار انسان قرار داده. این الگوی رفتاری چیه؟ انبیای خدا که با صفت عصمتی که دارن از هر ایگونسی هم مبرا هستن. پس هم انسان ها نیازمند به انبیای الهی هستند. استدلال اول به آموزه ها و تعلیمات انبیا گفتیم نیازمندند. اینجا به چی نیازمندند؟ به خود شخصیت انبیا نیازمندند. هم به انبیا نیازمندند انسان ها، هم یقینا این نیاز رو خدا برآورده میکنه و پیامبران رو عنوان الگوهای رفتاری براشون میفرسته. خب دیگه حالا مجموعه اوچه جلسه قبل و تا حالا اون جلسه بودیم، تو بحث ضرورت بودیم بحث بودیم.